سپاسگزارم از شما آقای دکتر شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
بله، کافه خبر امروز هم به پایان رسید. سپاسگزاریم از توجه شما.
شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
ساقی مستان به حق پیر میخانه، به گردش بین جامی می، به یادی چاوی جانانه، امانه مطربی مجلس به گیتاری روحانی، بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه. گفتی بیا، گفتم کجا، گفتی میان جان ما، گفتی مرا، گفتم چرا، گفتی که میخواهم تو را، گفتم چگونه از کجا، گفتی که تا گفتی خدا، گفتی که درمان پایان دهم.
حفیظ دامینا و حتم ببون خاله خوشی بالای زلفت بوم پیری کینا بالد بوم نمزانی دانه داوا پیری کینا بالد بوم نمزانی دانه داوا علاوی ساقی مسال به غیر میخانه بگردش بین جامی می بیادی چاوی جانانه امانی مطربی مجلس به گیتاری روحانی بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه گفت توی دردانه ام تنها میان خانه ام ما را ببین خود را مبین در عاشقی یک دانه ام گفتی بیا گفتم کجا گفتی در آغوش بقا گفتی ببین گفتم چرا جامی می بیادی چاوی جانانه امانی مطربی مجلس و هم گیتاری روحانی بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه
چی شد؟
دست چکم یادم برم
دست چک نمیخواد
اون کارتم که پولتوشه رو برم بیارم
اولش پول نمیخواه باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواه؟
سویچ دیگه
میخواه تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد میدان نمایشگاه
ببین منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
سروران گرامی و ارجمند روز شما بخیر ساعت 13:07 است دعوت میکنم همراه باشید با برنامه افق روشن از رادیو سلامت
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه
افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت
به نام خدا سلام وقت شما هموطنان گرامی به خیر سپاسگزاریم که امروز و این لحظه همراه شدیم با ما در برنامه افق روشن رادیو سلامت که در طول هفته چندین بار در کنار شما این با طرح موضوعات متنوع و مختلف جا داره تشکر کنیم از شما هموطنان گرامی که همواره شنونده افق روشن رادیو سلامتید شنونده خیلی از شما از هوش مصنوعی استفاده میکنید و امروز قراره در برنامه افق روشن راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم به نظر شما هوش مصنوعی میتونه تأثیراتی روی روان کاربران داشته باشه و آیا روانشناسان و روان درمانان میتونن از هوش مصنوعی برای ارائه مشاوره های روانی استفاده کنن دو موضوع رو مطرح کردیم و قراره امروز راجع به تأثیر استفاده از هوش مصنوعی AI و چت GPT ها بیشتر صحبت کنیم اما برای ورود به موضوع امروز افق روشن با عنوان هوش مصنوعی و روان ما، بعد نیست که به یک سری از تحقیقاتی که اخیراً توسط محققان و پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده نگاهی داشته باشیم. آنچه که محققان میگن روان پریشی ناشی از هوش مصنوعی میتونه در قالب یک موضوع تحقیقاتی مطرح بشه. محققانی که با موضوع روان پریشی ناشی از هوش مصنوعی مطالعه کردن معتقدن که چت‌بات ها توهم‌زا هستن، باعث ایجاد توهم میشه، رفتارهای پرخطر رو تشویق میکنه و باورهای غلط رو تایید میکنه. در مطالعه دیگه محققان و کارشناسان دانشگاه استنفورد میگن که اگرچه هوش مصنوعی میتونه از درمان در نقشه‌ها یا در موارد خیلی محدود پشتیبانی کنه، اما فاقد همدلی، پاسخگویی و مهارت‌های مدیریت بحرانه.
صدای ما انسان‌ها همیشه دنبال شنیده شدن بوده و حالا در دنیایی که ماشین‌ها هم حرف می‌زنن، سوال اینه که آیا فهمیده هم میشن؟ این روزها چت‌بات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نه فقط جواب سوال‌های ساده، بلکه گوش شنوا برای درد دل‌ها شدن. کسی که قضاوت نمی‌کنه، خسته نمی‌شه و همیشه برخطه. مطالعات مؤسسات تحقیقاتی معتبری مثل استنفورد نشون میده این فناوری‌ها میتونن نقش حمایتی داشته باشن، مثلا کمک به کاهش احساس تنهایی یا ایجاد فضای امن برای حرف زدن وقتی کسی هنوز آماده مراجعه به درمانگر نیست. اما درست همینجا خط قرمز روان انسان شروع میشه. همین پژوهش‌ها هشدار میدن چت‌بات‌ها هر چقدر هم همدل به نظر برسن، درک انسانی ندارن. اونها احساس رو شبیه سازی میکنن، نه تجربه. دکتر سید فخرالدین آرمن، متخصص اعصاب و روان:
این روزها خیلی از مردم از هوش مصنوعی استفاده میکنن. پدیده‌ای که خیلی ها راجع بهش هشدار میدن روان پریشی هوش مصنوعی هست. یعنی فرد اینقدر وابسته به هوش مصنوعی میشه که تمام زندگیش رو تحت شعاع یا تحت تأثیر خودش قرار میده و هوش مصنوعی رو به عنوان یک واقعیت میپذیره. یعنی اینکه تصور میکنه هوش مصنوعی عاشقش شده، یا اینکه تصور میکنه هوش مصنوعی میخواد بهش آسیب بزنه، یا اینکه تونسته قفل هوش مصنوعی رو باز بکنه. در صورتی که هوش مصنوعی یک ربات هستش، این مسئله رو باید در نظر داشته باشیم که هوش مصنوعی رو کنار خودمون داشته باشیم، نه اینکه تمام زندگی ما هوش مصنوعی باشه.
هوش مصنوعی نمیتونه لرزش صدا رو بفهمه، سکوت‌های پرمعنا رو بخونه، یا خطر یک فروپاشی روانی رو به موقع تشخیص بده. خطر اونجاست که وقتی ماشین جای درمانگر بشینه، مرز بین حمایت و جایگزینی آروم و بی صدا پاک میشه. پژوهشگرا میگن تکیه کامل بر چت‌بات ها در مسائل روانی میتونه باعث تشدید اضطراب، تأخیر در درمان واقعی و حتی تصمیم های آسیبزا بشه. هوش مصنوعی میتونه همراه باشه، اما هنوز نمیتونه مسئول باشه. شاید بهترین تعریف این باشه که چت‌بات‌ها نه درمانگرند نه دشمن، بلکه آینده‌ای هستند که نیاز عمیق ما به شنیده شدن رو نشون میدن.
بخش پزشکی و دندان پزشکی مثل خیلی از بخش‌ها از پیشرفت فناوری و تکنولوژی‌های نوین همچون هوش مصنوعی بی بهره نموندن و استفاده می‌کنن، ولی نمی‌دونیم که چقدر متخصصان علوم اعصاب شناختی و روانشناسان از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. قراره با همین پرسش گفتگو رو آغاز کنم با دکتر پیمان حسنی ابهریان، متخصص علوم اعصاب شناختی و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر ابهریان گرامی، سلام عرض می‌کنیم.
سلام زهر شما و شنونده‌های محترم برنامه افق روشن
به خیر و شادی باشه انشاءالله.
سپاسگزاری، متشکر. خب آقای دکتر، با توجه به اینکه متخصص علوم اعصاب شناختی هستید و اینکه خیلی از متخصصان در حال حاضر از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از تجربه خود شما بشنویم و بعد بریم سراغ پرسش هایی که قرار مطرح بشه، که چقدر شما در حیطه تخصص خودتون و دیگر همکارانتون از هوش مصنوعی استفاده میکنید. منظورم از استفاده صرفا این نیست که حالا برای تولید مقاله چقدر استفاده میکنید، میخوام بریم به سراغ این که چقدر هوش مصنوعی در حوزه درمان و ارائه مشاوره در حال حاضر دست شما رو گرفته.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. منتها اگر اجازه بدید ما یک قدم برگردیم عقب و
برگردیم.
پرسش شما هم
فراتر دارید
و برگردیم اصلا ببینیم که خاستگاه هوش مصنوعی چیست و از کجا اومده و به کجا رسیده.
یعنی یک تاریخچه میخواین بفرمایید؟
نه صرفا تاریخچه، کلیت رو ما میخواییم بگیم
باشه.
که ما در حوزه علوم اعصاب و روانشناسی صرفا مصرف کننده نیستیم، نه تنها صرفا مصرف کننده نیستیم و تولید کننده هستیم، بلکه میتونیم بگیم که اصلا خواستگاه هوش مصنوعی حوزه روانشناسی و علوم اعصاب بوده. در واقع اومدن و بر اساس الگوبرداری و شبیه سازی که از مغز کردن، که ابتداش از سیستم شبکه های عصبی بر مبنای همون ارتباطاتی که در سیستم عصبی مغز انسان وجود داره، بر اساس الگوبرداری که از اون حوزه کردن اومدن و هوش مصنوعی رو ایجاد کردن، که کاری که انجام میده در واقع اون مزیتی که نسبت به مغز انسان داره، چون کاملا بر اساس الگوی مغز هستش و پیدایش و پیشرفتش مدیون حوزه مغز و اطلاع از مغز یا در واقع نوروساینس هسته.
پس هوش مصنوعی میشه گفت که از مغز انسان الهام گرفته.
دقیقاً، و این فراتر از الهام، شبیه سازی هم بر مبنای مغز انسان اتفاق افتاده، بر مبنای شبکه‌های عصبی و بعد حالا یادگیری ماشین و سیستم آیت. کاری که انجام میده اینه که محاسبات رو برای ما داره میاد و محاسبات پیچیده، اون تجزیه و تحلیل‌های پیچیده که قاعدتاً مغز انسان یا مغز انسانی نمیتونه انجام بده در یک زمان کوتاه و یا شاید کلاً نتونه برخی از اینها را انجام بده، با استفاده از یک سری ارتباطاتی که اصطلاحاً میگیم ارتباطات الگوریتمی، یعنی رابطه‌ای نقاط مختلف با هم دیگه، میاد این کار را انجام
و این در حالی است که آقای دکتر ابهریان، اطلاعات و داده‌های هوش مصنوعی توسط انسان تهیه میشه و بهش داده میشه، با این وجود چندین گام از انسان جلوتره.
ببینید، نمیتونیم بگیم چندین گام از انسان جلوتر هستش، به هر حال مسئله سرعت عمل مهم. ما در رویکرد هوش مصنوعی دو تا دیدگاه رو داریم. یکی میگن هوش مصنوعی قوی یا گسترده، که میگن که هوش میتونه تمامی کارهای مغز انسان رو تقلید کنه، انجام بده و بهتر از اون، و میتونه کاملا هوشمند باشه و جای انسان رو بگیره. و یک دیدگاه دیگه میگه هوش مصنوعی ضعیف، که میگیم که هوش مصنوعی نمیتونه 100% جایگزین باشه. خب بعضی از اساتید این حوزه مثل پروفسور گازانیگا، پدر علوم اعصاب شناختی، باور به مورد اول داره، ولی بسیاری هم که من هم پیگاه اون بسیاری هم هستم، چنین باوری رو داریم که این امکان پذیر نیست و هیچگاه نمیتونه جایگزین مغز انسان بشه. دلایلی که وجود داره این هستش که خب اولا یکیش که خود شما فرمودین، اینکه ساخته ای انسانه، بله دقیقاً ساخته ای خود انسانه. دومین قضیه این هستش که بر مبنای مغز انسان ساخته شده. سومین دلیل این هستش که خب اون روند تکاملی میلیاردها سال رو طی نکرده، این تکامل در انطباق با نیازهای لحظه به لحظه انسان و سایر موجودات ساخته شده. و مهمترین علتش این هستش که ما یک پدیده‌ای داریم به عنوان کیفیت یا کوالیا، که هیچ ماشینی حتی اگر هیجان هم داشته باشه هیچ هوشی نمیتونه این رو داشته باشه. این به این صورت است که میگن اگر شما به یک فرد نابینا یک گل رو توصیف بکنید، یک گل روز رو توصیف بکنید تمام ویژگی هاشو و این جراحی بکنید بینا بشه، بگیم که آیا این همان گلی بود که من برای تو گفتم، در واقع کاری که ماشین میکنه اون گل رو داره توصیف میکنه. میگه البته که نه، چیزی فراتر از اون داره، حسی فراتر از اون داره. در واقع طبق صحبتی که گشتالت میکنه، مجموع اجزا از جمع تک تک اونها بسیار بیشتره و این اتفاقیه که در حوزه هوش مصنوعی میفته و تفاوتش با مغز انسان که هیچگاه هوش مصنوعی نمیتونه جایگزین مغز انسان بشه و حداقلش این هستش که از لحاظ انسانی علمی و اخلاقی امیدواریم که همچین اتفاقی
نیفته. پس با توجه به آنچه که شما فرمودید، دو نظریه کلی در خصوص هوش مصنوعی وجود داره که آیا میتواند جای انسان یا مغز انسان را بگیرد یا در وضعیت خیلی ضعیف‌تر این مورد رد. با این وجود نظریه میانه‌ای وجود نداره. اما اینکه هوش مصنوعی در حال حاضر وجود داره، پذیرفته و داره به ما کمک میکنه و خیلی از پزشکان و متخصصان هم از اون استفاده میکنن، میخوایم بدونیم که در حوزه روان چقدر میتونه کارآمد باشه. به هر حال این تحقیقات وجود داره که یک مسئله مطرحه به اسم روان پریشی ناشی از هوش مصنوعی. به نظر میرسه که در این خصوص هم باز چندی نظریه مطرح بشه که نه، ممکنه باعث روان پریشی نشود یا ممکن است باعث روان پریشی بشه. تجربه شما رو هم بشنویم آقای دکتر پیرو، به مورد اولی که مطرح کردیم که چقدر خود شما همکارانتون استفاده میکنید.
بله بله، باز من یک پرانتز کوچیک باز میکنم و فکر میکنم که ما نمیشه وقتی صحبت از هوش مصنوعی میکنیم صحبتی از پروفسور جفری هینتون پدر هوش مصنوعی نداشته باشیم که ایشون اتفاقا برنده جایزه نوبل سال 2024 یعنی تقریبا دو سال پیش در حوزه فیزیک بودن. و خیلی خوبه بدونیم که جفری هینتون یک روانشناس شناختی و در واقع یک نوروساینتیست بود و باز بر مبنای همون تأکیداتی که میکنیم که این دوتا اصلا از همدیگه جدایی پذیر نیستن، یعنی که روانشناسی و علوم اعصاب خاصگاه حوزه هوش مصنوعی بوده و از طرف دیگه هوش مصنوعی هم منجر به گسترش و بهبود عمل کرد در این حوزه، یعنی کمک کرده که ما بتونیم استفاده بسیار مناسبی داشته باشیم. اگر میخواید از تجربه شخصی بگیم یا اون رو بذاریم آخر، باز هر جور که شما میدونید، ولی میتونیم کاربرد هوش مصنوعی رو در حوزه علوم اعصاب بگیم یا من تجربه شخصی، هر جور شما سلام.
اگه تجربه شخصیتون رو بفرمایید با توجه به خب مراجعانی که داشتین، چطور از هوش مصنوعی در واقع استفاده میشه و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، ما در حوزه مغز، اعصاب و روان یک سری مشکلات یا یک سری اختلالاتی هست که تشخیصش ساده نیست، تشخیص دشواری داره. مثلا یک مورد رو من برای شما عرض کنم، ما اختلال در واقع افسردگی دو قطبی رو شاید به راحتی نتونیم تشخیص بدیم، البته اگر مراجع ما در مرحله بیاد که خب در اون فاز شیداییش هست که تشخیص راحته، ولی در بسیاری از موارد در وقتی میان که افسردن و این خیلی مهمه که ما بتونیم افراد افسرده رو تشخیص بدیم از افرادی که اختلال دو قطبی دارن، چون روند درمان و همه چی متفاوت. ما با استفاده از هوش مصنوعی در پروژه های دانشجوهامون ماشینی رو طراحی کردیم که بر اساس اطلاعات الکتروفیزیولوژی، یعنی همون نوار مغز یا اصطلاحاً حالا به صورت کمی شدهش میشه نقشه مغزی، اطلاعاتی رو که به اونها میدیم بر مبنای اون مشخص میکنه که این شخص به کدوم یکی از این اختلالات مبتلا هست.
این ماشینی که طراحی شده بومیه یا این که نه
بومی هستش بر اساس اطلاعاته، چون نوارهای مغزی همون نقشه های مغزی هم از افراد ایرانی و ساکن در ایران گرفته شده کاملا بومی هست. یا مشابه این برنامه رو ما داشتیم برای افرادی که خب ما میدونیم که یکی از مهمترین معضلاتی که در جامعه داریم مسئله سالمندی و عملکردهای شناختی در حوزه سالمندی است. خیلی مهمه که ما بدونیم که این شخصی که الان یک مقدار افت در عملکردهای شناختیش، یعنی توجهش، حافظش، سرعت پردازشش پیدا کرده، چقدر احتمال داره که بره به سمت زوال عقل که یکی از اون مواردش میتونه آلزایمر باشه. و خب باز در یک پروژه دیگه که یک دانشجوی دکترا رو ما داشتیم رو همین حوزه کار شد و اومدیم برنامه ای رو طراحی کردیم که در این برنامه ما میتونیم بر اساس داده های هوش مصنوعی، هم باز دوباره بر اساس الکتروفیزیولوژی یعنی نوار و نقشه مغزی هست، مشخص بکنیم که چه میزان احتمال داره که یک شخص به سمت، عرض کنم خدمت شما، شخصی که تغییرات شناختی کمی داره دچار زوال عقل بشه. باز کار دیگه‌ای که ما استفاده کردیم و حوزه مسئله اعتیاد یا وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای بود که ما اومدیم و دیدیم که افراد، بچه‌هایی که ارزیابی کردیم، بچه‌های 8 تا 12 ساله، اینها چقدر میزان احتمال داره که در واقع اینها مشکل وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای رو پیدا بکنن. باز همین مسئله رو، استعداد ابتلا به اعتیاد، خب ما میدونیم اعتیاد نسبت به مواد رو در پروژه دیگه ای کار شد. و خوبه همینجا اشاره بکنیم که یک نظریه‌ای که من و همکارانم داشتیم در حوزه هوش مصنوعی، چیزی که برای اولین بار مطرح شد، نظریه کامپلکسیتی یا پیچیدگی بود که خب سه مقاله منتشر شده در مجلات معتبر این مسئله رو ما مطرح کردیم که هر چقدر پیچیدگی مغز بر اساس روابطی که بر مبنای هوش مصنوعی به دست آوردیم پیچیدگی مغز بیشتر باشه، در واقع سلامتش بیشتره و احتمال بیماری هاش، از جمله مواردی که ما بررسی کرده بودیم، مسئله اعتیاد و رفتارهای اعتیادی در اون کمتر.
بسیار عالی، چه تحقیقات جالبی رو انجام دادین آقای دکتر و چقدر خوشحالیم که در این برنامه تونستیم از زبان شما بشنوی و همینطور شنوندگان هم مطلع بشن که چه تحقیقات خوبی در ارتباط با هوش مصنوعی و بروز و ظهور یا کنترل برخی از بیماری‌های مربوط به اعصاب و روان و حتی مغز انسان در کشور ما انجام شده و بسیار خوشحالیم که این پیشرفت‌ها همچنان وجود داره، انجام میشه و کمک کننده است به سلامت هموطنان ما در ایران زمین. بسیار عالی بود آقای دکتر. البته که باید بگیم که در برخی از کشورها نگرانی های پیرامون چت جی پی تی ها وجود داره. مواردی رو در امریکا حتی گزارش کردن که مادری شکایت رو مطرح کرده مبنی بر اینکه استفاده مداوم فرزند 16 سالش از چت بات ها منجر به بروز افکار خودکشی در فرزندشون شده که همه اینها مطرحه. امیدواریم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم آقای دکتر عبدالحی. خواهش می‌کنم،
فقط حالا با توجه به اینکه در مقدمات ماندیم، من یک جمله در رابطه با چت بات ها بگم.
بفرمایید.
ببینید، واقعیت این هستش که تو صحبت از هوش مصنوعی می‌کنیم، همه ذهنیت ها میره به سمت چت بات ها، در حالی که چت بات ها فقط یک قسمت کوچکی هستند و متاسفانه مبنای کار اونا هم همونطور که گفتیم بر مبنای اطلاعاته و الزاماً اطلاعاتی که داره میده صحیح نیست. این به نحوه سوال کردن ما از این چت بات برمیگرده و اینکه سوال مناسبی پرسیده بشه بسیار اهمیت داره.
بله.
چه سوالی باشه، به چگونه ای باشه، حالا سوالات سقراطی، سوالات باز بسته، و اینا اهمیت داره. طرح سوال یک مسئله تخصصی است، یعنی استفاده نادرست از چت‌بات و استفاده عمومی